بهونه بیش نیست. چیزی که حضرت فرمودن
بله
که کسی که به عنوان مثلا مسئول هست، حاکم هستش، باید در سطح خود مردم زندگی بکنه دیگه.
آه، شما زندگانی امیرالمومنین رو میدونید، نونی رو میخورده که مثلا دیگری نمیتونسته اون نون رو بخوره، میگه آقا تو غذای من رو نمیتونی بخوری. بعد این آدم میاد گلایه میکنه که چرا من در سطح اون رو نیستم. یه تلنگری واسه زندگانی ماست، این شکاف های طبقاتی که افراد مثلا واسه خودش و زن و بچهش و بهترین ماشین ها، بهترین گوشی ها،
مسافرت ها،
حال و اوضاع برادرش، پدر و مادرش رو خبر نداره. آقا میگه برادرم نداره بخوره، برادرش رو خبر نداره، چه برسه به همسایه و
اینجاست که میفهمد از دنیا رأس کل خطیه، که دنیا پرستی شامل پول و جاه و مقام و اینها
بهونه است، پرستیج و اینا واقعیتش بهونه است. و اونچه که ما هم در جامعه میبینیم، اگر این شکاف طبقاتی گسترش پیدا کنه، افرادی که در طبقات پایین چه عادلانه چه نادلانه قرار میگیرن، به دنبال انتقام جویی میگیرن. بعد اون روزی که خدا نکرده شما خفت بشی داخل منزلت، احساس ناامنی گسترده بکنی، میگی کاش اون روز پرستیج رو رعایت نمیکردم، به اطرافیانم کمک میکردم که همه یک رفاه مطلوبی داشته باشن.
همینطوره، در خدمت هستم آقای دکتر میلویی.
در همین بحث ویژگی های عاطفی به خطبه 86 اشاره میکنم که ایشون میگه که آقا در این جامعه قلب شما از حسادت و کینه هم باید خالی باشه. کسی که قلبش پر از مهر و همدردیه جایی برای عواطف مخرب نداره. ایشون از کینه توزی عبارت در خطبه 86 میفرماد: ولا تباغضوا فانها حالقه. حالقه چیه؟ حالقه یعنی یک چیزی که از ریشه و بن می تراشونه و می خشکونه و از بین می بره. دین و جامعه رو حسد، کینه توزی می خشکونه و جامعه رو از هم می پاشونه. این دیگه گفتار امیرالمومنین. از ویژگی های شناختی صحبت کردیم، ویژگی های قلبی و عاطفی رو گفتیم. در جنبندی بحث اشاره شد ویژگی های رفتاری، این آدم در رفتارش چه عمل کردی در جامعه داره. اشاره میکنم به نامه 18 و خطبه 216. ایشون میفرماید چنین انسانی که ویژگیهاش رو در این 4 برنامه برشمردیم به تفصیل، اولین خروجیش خوش رفتاری است. در نامه 18 میفرماید با مردم به نیکی رفتار کن و گره وحشت را از دلهای آنان بگشای. این خوش رفتاری خودش منجر به صله رحم میشه، ارتباط سازنده میشه، به نوعی به عبارت کنونی خودش رو میکنه یک شبکه اجتماعی، نه شبکه اجتماعی مثل الان که حسد، کینه توزی، ذلت، عدم اعتماد به نفس رو در دل نوجوانای ما تزریق مونه. آقا فلانی اینو داره من ندارم، فلان سفر رو رفته، فلان چیز لاکچری رو داره. نه، شبکه اجتماعی که روابط انسانی رو، فامیلی رو محکم میکنه. و خروجی دومش که بر اساس خطبه 216 عرض میکنم، رعایت حقوق دیگرانه. اون فقط به دنبال حق خودش نیست، بلکه خودش رو مکلف به ادای حق دیگران میدونه. در باب حق بیانات امیرالمومنین دیگه عزیزان میدونن خیلی بیانات عجیب و غریبی بالاخص در خطبه 216 داره. یه عبارتش رو میگم، اون بحثم رو جمع میکنم. میفرماید حق در گفتن و توصیف کردن گسترده ترین چیز هاست، اما در عمل تنگ ترین میدان هاست. حقی برای کسی برگردن دیگری ایجاد نمی شود مگر آنکه حقی از دیگری برگردن او ایجاد می شود. یعنی حق یک رابطه دو طرف است، هر حقی در مقابلش تکلیف داره. ما در این 4 جلسه به نوعی این عبارت اقیانوس نهج البلاغه، خیلی عبارت لطیف و دقیقی است که از اساتید به کار برده بودن، تربیت اجتماعی رو دیدیم یکی از دغدغه های امیرالمومنینه. ایشون اومد یک فرایندی برای ما در این اقیانوس ترسیم کرد، گفتش الگو بگیرید، موعظه بپذیرید، عبرت بگیرید از گذشتگان، بر حال کنونی جامعه خودتون نظارت داشته باشید، از تشویق و تنبیه استفاده کنید. و در نهایت این به قول معروف فرایند منجر به تربیت انسانی میشه که اندیشش خیرخواهی و خوشگمانی است. اون انسان خودش رو ترازوی عدالت برای دیگران میدونه، نظارت و مراقبت بیرونی نیاز نداره و در قلبش مهربانی و همدردی فعاله، در رفتارش عدالت و تعهد به حقوق متقابل دیگران موج میزنه.
انشاءالله که هممون بتونیم از این آموزه‌های عظیم درس بگیریم، بهره بگیریم تو زندگیمون. تک تک ما، حالا چه در جایگاه یک آدم عادی هستیم چه مسئول هستیم، که انشاءالله جامعه گلستان بشه و بتونیم که آماده سازی ظهور آقا امام مهدی علیه السلام رو شاهدش باشیم
انشاءالله. امیدوارم در عصر فناوری اطلاعات که قرار داریم، از کلام مولا من استفاده میکنم، در اولین برنامه توصیه کردن در شهرهای بزرگ زندگی کنیم. الان به وسیله یک وسیله هوشمند ما داریم تو شهرهای بزرگ، حتی در یکی از دهستانها اگر زندگی کنیم، داریم تو یک شهر و یک جامعه جهانی زندگی کنیم. یعنی به نظر من این توصیه های امیرالمومنین بیش از پیش باید مقابل چشمان ما قرار بگیره، چون ما در هر لحظه داریم تو یک جامعه جهانی زندگی میکنیم.
همینطوره. تشکر از شما آقای دکتر میرلهی عزیز، از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. تا نوبت بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
در این لحظه شنونده روشنا باشید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن و وحی و مائده آسمانی و معنوی نشستیم، آیه به آیه تفسیر روان و ساده و فشرده و قطعی داریم. به جزء 8 رسیدیم، سوره انعام. سوره انعام هم داریم تمامش میکنیم. الان آیه 361 سوره انعام هستیم، با هم بشنوید.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
به مردم بگو إنني هداني ربي، پروردگارم مرا هدایت کرد به راه مستقيم. راه مستقيم دین قیم، قیم و قیم یعنی دین استوار و پایدار. مرا خداوند به راه مستقیم دین پایدار هدایت کرد. دین پایدار کدومه؟ ملت ابراهیم حنیفا، مکتب ابراهیمی که حقگراست. و ما کان من المشرکین، ابراهیم هرگز مشرک نبود. کلمه قیم و قیم به معنی استواریه و امام حسین علیه السلام فرمود هیچ کس جز ما و شیعیان ما پیرو آیین ابراهیم نیست. یعنی پیرو که میگه که ملت ابراهیم حنیفا، اون کسانی هستن که از خط اهل بیت پیروی میکنن. حالا قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. یکی میگه قول یعنی سخنان پیغمبر از خودش نیست، متن وحیه که باید به مردم بگه. قل یعنی به مردم بگو، هرچی میگی از خودت نیست، این خدا میگه به مردم بگو. این آیات قرآن الفاظش هم از جانب وحیه. قل راه مستقیم راه پیغمبره، هدانی ربی الی صراط مستقیم. در سوره یاسین داریم انک لمن المرسلین الی صراط مستقیم، راه مستقیم راه پیغمبره. هدانی ربی، هدانی ربی یعنی هدایت کار خداست، کسی نمیتونه کسی هدایت کنه. خیلی ها کتاب میخونن، موعظه گوش میدن، بازم هدایت نمیشن. این خداست که باید افراد رو هدایت کنه و هدایت از شؤون ربوبیت. هدانی ربی چون مربیه، از شؤون ربوبیت این است که افرادی که تحت تربیت او هستن هدایت کند. راه ابراهیم همون یکتاپرستیه، نه افکار شرک آلود. حنیفم و ما کان من المشرکین، چون مشرکین عقاید انحرافی خودشو به ابراهیم نشون میدادن. بت پرستا میگفتن دین ما دین ابراهیم. قرآن اینجا میگه دین ابراهیم و ما کان من المشرکین، دین ابراهیم با شرک آلوده نبود. همه انبیا متنفر بودن از شرک، همه انبیا شعارشون بود ان اعبد الله و سنه بت طاغوت، فقط بندگی خدا کنید و از طاغوت ها دوری کنید. ملت ابراهیم ملت توحیدی است، ملتی است که هیچ رقم شرک درش نیست. خب بریم سراغ آیه 362 از سوره انعام.
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين.
به مردم بگو نمازم، عباداتم، زندگی من، مرگ من همه برای خداست، لا شریک له. آیه بعد میگه شریک برای اون نیست. و به ذالک امرتو، و به همین توحید مأمور شدم و من اولین مسلمان هستم. روایت داریم که پیغمبر در آستانه نماز این آیاتو میخوند. در تفسیر قرطبی از اهل سنت آمده همین ان صلاتی و نسکی، آیه قرآن پیغمبر قبل از اینکه وارد نماز بشه اینو خوند. یعنی خدای نماز مال توست، حیات مرگم هر چی هست مال توست. راه و روش خودتون را در برابر راه انحرافی با صراحت و افتخار اعلام کنید. قل ان صلاتی و نسکی، در مقابل مشرکین بگو، بگو راه من راه خداست. اعلام موضع کن، نمازم، عباداتم، مرگم، حیاتم همه مال خداست، اعلام موضع کن. بعد میگه ان صلاتی و نسکی، نسک یعنی عبادت، مناسک حج یعنی عبادات حج. خب نمازم جزء عبادته، اما چون نماز مهمتره اسمش زوای برده، میگیم نماز، بعد میگیم عبادات ما، یعنی حساب همه نماز توی یک کفه ترازو، باقی عبادات توی یک کفه ده. ان صلاتی و نسکی اسم نماز رو جدا برده به خاطر که اهمیت نماز رو بگه. خب این آیه میگه هم در تشریع هم در تکوین تابع خدا هستم. تشریع شریعت دین، نماز و عبادات من، تکوین حیات و مرگ من. یعنی در مسائل وجود مثل مرگ و حیات، یا در مسائل عبادت، تکوین و تشریع من در بسمال خداست. از این معلوم میشه حیاتی و مماتی لله، معلوم میشه انسان میتونه مرگ و حیاتش هم دست خدا باشه. این نفسایی که میکشیم برای خدا نفس بکشیم، این هر کاری میکنیم خوابیدنم برای خدا باشه. حتی غذای لذیذ میخوریم نبخوریم به خاطر اینکه کیف کنیم، این غذا مقوی است، مثلا من کار بهتری میتونم انجام بدم، خدمت بیشتری، مطالعه بیشتری، فعالیت بیشتری. انسان میتونه مرگ و حیاتش هم رنگ الهی داشته باشه، چون میگه به مردم بگو من مرگ و حیات من مال خداست، فقط عبادت مال خدا نیست. یعنی یه خانم که تو خونه خدمت میکنه تمام خدماتش میتونه رنگ الهی داشته باشه، همون خدماتش عبادت باشه. مرگ و حیات مهم نیست، مهم اینه که اونها برای خدا و در راه خدا باشه. نماز من، ان صلاتی و نسکی، نماز من، عبادات من، و محیای و مماتی لله رب العالمین. مهمی نیست که من زنده هستم یا میمیرم، مهم اینه که زندگیم در راه خدا، مرگ در راه خدا. این آنچه برای خدا باشه رشد میکنه، لله رب العالمین، او خدایی که همه هستی رو تربیت میکنه، کار منم رشدش میده. مرگ و زندگی به دست ما نیست، اما جهت دادنش به دست مانه. مرگ دست خداست، اما میشه انسان بگیم که حالا که مثل آب، آب دست ما نیست، اما جهت دادن آب دست مانه، که اینو ببریم حرز کنیم، حرز بدیم، یا این آب بریم پشت سر درش برق تولید کنیم به مزرعه برسونیم. مرگ و حیات دست خداست، اما در اینکه این مرگ و حیات چجوری استفاده کنیم. اخلاص در کارها فرمانه و به ذالک امرتو، پیغمبر به مردم بگو من مأمورم خالص باشم و بر غیر خدا کار نکنم. و پیشوای جامعه باید قبلا پیشگامم باشه. امرتو ان اکون اول المسلمین، من اول مسلمانم. اسلام مربوط به همه انبیاء است. راجع به حضرت نوح هم داریم که امرتو ان اکون من المسلمین. راجع به حضرت ابراهیم هم داریم که وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه. راجع به حضرت یوسف هم داریم میگه توفنی مسلمان. چون مسلمان نه یعنی دین اسلام، مسلمان تسلیم خدا. همه انبیا گفتن خدا ما تسلیم تو باشیم، یعنی تسلیم قبیله و حزب و هوا هوس خودمون باشیم، هر چی تو میگی همون رو قبول کنیم. و رهبر جامعه هم باید بیش از سایرین و قبل از سایرین تسلیم فرمان خدا باشه، هر چی تو میگی همون قبوله. خب این آیه، سه تا آیه رو با هم گفتیم، آیه 161، 162، 163. بریم آیات بعد. سوره انعام رسیدیم به آیات آخر. الان آیه 164 رو با هم بشنویم.
قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب كل شیء ولا تکسب كل نفس الا علینا ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
این آیات همش با قل بود که قل ان صلاتي و نسكي، قل انني هداني. اینجا میگه قل اغير الله ابغي، به مردم اعلام موضع بکن، به مشتکین به خصوص بگو، قل بگو اغير الله ابغي ربا، آیا جز خداوند یکتا رو پروردگار به سراغش برم، جز به سراغ پروردگار یکتا برم. و هو رب کل شی، خدایی که پروردگار همه چیزه، پروردگار منم هست. ولا تکسب کل نفس الا علیها، هیچ کس کار بدی جز به زیان خودش نمیکنه، هر کی کار بدی بکنه به ضرر خودشه. گناهان ما ضربه‌ای به خدا نمیزنه، همه ما گناه بکنیم یا عبادت کنیم در خدا اثر نداره، مثل که همه ما رو به خورشید خونه بسازیم یا پشت به خورشید، در خورشید اثر نمیده. ولا تذر وازره ذن وزر اخرى، هیچ کس بار گناه دیگری رو به دوش نمیکشه. زنی خلافکار بود، حامله، خلیفه دوم گفت شلاقش بزنید یا کیفرش کنید، سنگسارش کنید. حضرت فرمود که نه این کارو نکنید. حضرت همین جلوگیری که فرمود این زن خلافکار بوده، این زن حامله، بچه تو رحمش چه گناه کرده. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، این لا تزر و وازرتون وزر اخرى یعنی کسی بار گناه کسی رو به دوش نمیکشه، مال همه انبیاست. در قرآن هم داریم که میفرماید که املم یونب به ما فی صحف موسا، به اینا خبر ندن که در صحف موسا، در کتاب موسا چه خبرهای اومده. و ابراهیم الذی وفا، در صحف موسی، در کتاب ابراهیم، در کتاب موسی چی اومده؟ گفته الله تذر و وازردان رضا. در اونجا هم گفتن هر کسی گناهش بگردن خودشه. اگر هم میبینیم در قرآن میگه که افراد ستمگر، رهبران کفر، گناه پیروانم میکشن، لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یضلونهم، رهبران کفر هم گناه خودشون دارن هم گناه اونایی که منحرفشو کردن. این گناه اونها رو به بار نمیکشه، این گناه گمراه کردنشه، یعنی هم خودش کج رفته هم دیگران رو گمراه کرده. پس دو تا گناه کرده، گناه گمراه شدن، گمراه بودن یه گناهه، گمراه کردن دیگران هم یه گناهه، منتها اونها هم که پیرو داشتن اونها خودشون تحت تعقیبن. پس رهبران کفر دو تا کیفر میبینن، یکی کیفر این که کج میرن، یه کیفر هم اینی که سبب شدن دیگران کج رفتن. اما اگر من سبب شدم کسی کج رفت، معنیش اینه که او که کج رفته گناهی نداره. من دوتا گناه دارم، هم کج رفتم هم دیگران رو کج کردم، اما اونی هم که کج عقب من میاد او خودش هم کیفر داره. خب قل، پیغمبر به مردم بگو اغیر الله ابغی ربا، غیر از پروردگار به سراغ خدای دیگه برون. با هو رب کل شی، او که پروردگار همه هست، پروردگار منم هست. لا تکتب کل نفس الا علیها، هر نفسی هر خلافی میکنه بر ضرر خودشه. و نه یعجز الله، بارها تو قرآن گفته شما خدا رو نمیتونید عاجز کنید، گردن کلفتی های شما به خدا ضربه این نمیزنه، به ضرر خودتونه. لا تذر و بازرتان و ذرخ را، هر کسی گناهش و بار گناهش دوش خودشه. ثم الی ربکم مرجعکم، همه شما روز قیامت مرجع شما روز قیامت نزد اوست، بازگشت همه شما نزد خداست. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، خدا روز قیامت خبر خواهد داد که شما چه راهای رنگ و رنگی رو رفتید. دنیا پایان داره، ثم الی ربکم مرجعکم، و به حساب همه خواهند رسید. خب از آیه 364 هم بگذاریم. پس این که تو جامعه میگیم آقا برو این کارو بکن گناهش گردن من، اگه کسی به شما گفت این کارو انجام بده گناهش گردن من، با کلمه گناهش گردن من اینطور نیست که شما دیگه گناه نداشته باشی. هر کسی لا تذر و حاضرتون روزه، هر کسی خلافی که گناهش گردن خودشه. بریم سراغ آیه آخر از سوره انعام، آیه 165.
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
خداوند شماها را جانشینان یکدیگر قرار داد در زمین، و رفع بعضکم فوق بعض، بعضی ها رو بر بعضی از شما برتری داد، یکی شکلش بهتره، یکی هوشش بهتره، یکی بیانش بهتره، یکی پولش بیشتره، یکی بچهاش تیز هوش دارن، یکی خونش بهتره، یکی نمیدونم عمرش بیشتره، یکی اولادش بیشتره. خداوند همه شما رو جانشین یک دیگه قرار داد، یعنی هی امتی میرن یا امت دیگه میان، هی نسل در نسل جانشین هم دیگه قرار میگیرن، و این تفاوت ها هم خدا بعضی را بر بعضی برتری قرار داد. برای چی؟ لیبلو بکن، میخواد شما را امتحان کنه، میخواد شما را امتحان کنه. فیما آتاکم، حالا ان ربک سریع العقاب، خداوند نسبت به بدا هم زود عقاب میکنه، به حسابشون سریع میرسه، و نسبت به خوبا غفور و رحیمه. این خلائف الارض یا جانشین خدا در زمین یا جانشین انسانهای پیشین، هر دو درسته، چون انی جاعلن فی الارض خلیفه، قرآن آیاتی داریم که خدا به فرشته‌ها گفت من میخوام در زمین جانشین خود با. هم ما جانشین هستیم، یعنی هم جانشین خدا در زمین هستیم، انی جاعلن فی الارض خلیفه، یا جانشین امتهای قبل هستیم، به هر دو میخوره. تفاوت‌های مردم به خاطر امتحان، تفاوت‌های حکیمانه است. خب تفاوت‌ها و برتری‌هایی که در نعمت‌های خداست، این ملاک برتری نیست، اینا وسیله آزمایشه. کسی نگه چون من خوشگل‌ترم، باسواد‌ترم، پس از تو بهترم، من مشهورترم، بیانم یا قلمم یا سوادم یا نمی‌دونم فامیلم، اینها نیست. میگه لیبلو بکن، اینا همه وسیله آزمایشه. جوجه‌ها رو باید آخر پاییز شمرد، تا قیامت نشده، تا از امتحان برنیومدیم کسی ادعا نکند. اون چه در اختیار ماست از خدا بدونیم. می‌فرماد که فیما آتاکم و رفع بعضکم لیبلوکم لیبلوکم فیما آتاکم، فیما آتاکم خدا بهتون داده. یه وقت مثل فرعون نگید، که مثل قارون نگید انما اوتیتو علی علم عندي، علم عندي یعنی کله کار میکنه. خدا داده، یک پوزم ندید، اینها وسیله آزمایش خداست، گاهی میده بره آزمایش، گاهی میگیره بره آزمایش، و ما هم باید در داده ها و گرفته ها تسلیم باشیم. مثل کارمند بانک، یه روز در یه قسمت با میسته پول میگیره، یه روز در قسمت با میسته پول میده، نه روزی که میگیره کیف میکنه، نه روزی که میده قصه میخوره، چون میدونه مال مکه نیست، که نعمت از خدا میده، خدا میگیره. یه زن شوهری بچه عزیزی داشتن، بچه مرد، این زن با کمال و با ایمان این بچه رو در پارچه پیشید و تو صندوقونه پنهان کرد. شوهر که اومد با شوهر گفت که خب اگر خدا، اگه کسی به شما یه امانتی بده بعد بیاد بگیره، بهش میدی یا ناراحت میشی؟ گفت نه بهش میدم. گفت ناراحت نمیشی؟ گفت نه. گفت حالا که ناراحت نمیشی بگم، این بچه رو خدا به ما امانت داد، امروز هم گرفت، بچه من مرد. یعنی چقدر این زن واقعا زن عجیبی بوده، اینو آوردن در تاریخ. ما بدونیم مال خداست، ولذا امروز رأی آوردم امتحانه، فردام رأی نوردم اونم یه امتحان دیگه. داده ها و گرفتن ها همه اینها امتحان است. خدای تو رو به حق محمد آل محمد به ما توفیق بده. تا حالا هر جا تو امتحان رفوزه شدیم، گذشته ما رو ببخش. از این به بعد ایمانی به ما بده که در همه مراحل، در همه امتحانا رو سفید بیام بیرون. سوره انعام تمام. خداوند نسبت به بدا سریع الحسابه و نسبت به خوبا لغفور رحیم. یعنی بیم امید در تربیت باید کنار هم باشه، هم سریع العقاب هم غفور رحیم. سوره انعام تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
از اینکه نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق 30,000 10,35 با ما به اشتراک میگذارید خیلی ممنونیم.
سری بزن به خونه قلب من، روز من از شب شده تاریک‌تر. مگه نگفتی که نترس، من اینجا از رگ گردن به تو نزدیک‌تر. تویی که هر نفس کنار منی، قرار قلب بیقرار منی. تویی که هر نفس کنار منی، قرار قلب بیقرار منی. قرار قلب بیقرار من. فاصله ها خستم، با این همه دوری عذابم نکن. وقتی دارم تو رو صدا میکنم، جوابم رو بده، جوابم نکن. صدام بزن منو به یادم بیار، اگرچه من به من کمک کن از خودم جداشم، بنده هیچکی جز خودت نباشم. بنده هیچکی جز خودت نباشم. تو ای که هر نفس کنار منی، قرار قلب بیقرار منی. تو ای که هر نفس کنار منی، قرار قلب بیقرار منی. قرار قلب بیقرار منی.
خب اما در این لحظه نوبت رسیده به برنامه تا طلوع سحر